در صبحانه با خبر امروز. ادامه واکنش ها به حضور دیپلمات های اروپایی در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی. اتحادیه اروپا میگوید ارتباط دیپلماتیک مستقیم با دولت جدید ایران مهم است. راهپیمایی اعتراضی ایرانیان تورنتو همزمان با مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی. حاضران خواستار تحریم رئیس جمهوری ایران و سپاه پاسداران شدند. افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی. بلینکنس از آمادگی کشورش برای حمله به ایران می‌گوید. و نزدیک به 500 قربانی و شناسایی 35,000 مبتلای جدید در یک روز بر اساس آمار رسمی قرارگاه کرونا، اما همچنان با تعطیلی کامل مخالفت می‌کند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. لزوم ارتباط مستقیم با دولت جدید ایران با هدف پیشبرد مذاکرات احیای برجام در وین. این پاسخ سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا در ارتباط با انتقادات گسترده از اعزام نماینده این نهاد به مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی بود. منتقدان که طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری تا برخی دولت‌ها را در بر می‌گیرند، نقش ویژه آقای رئیسی در نقض حقوق بشر و اعدام‌های گسترده زندانیان را به عنوان دلیلی برای تحریم مراسم و حتی شخص ابراهیم رئیسی عنوان می‌کردند. از سوی دیگر اما خود آقای رئیسی در مراسم تحلیفش از پایبندی ویژه‌اش به حقوق بشر گفت. ابراهیم رئیسی مدعی شد که دولتش مدافع واقعی حقوق بشر است. در همین حال خواستار گسترش روابط ایران با بسیاری از کشورها شد، از جمله بلاروس که به آخرین دیکتاتوری اروپا مشهور است و در یک سال اخیر همچون خود جمهوری اسلامی به شدت مشغول سرکوب معترضان بوده. آیا در سابقه ابراهیم رئیسی و اطرافیانش می توان نشانی از پایبندی به حقوق بشر دید؟ آیا توضیح نماینده اتحادیه اروپا برای منتقدان جمهوری اسلامی قانع کننده است؟ قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم، گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
پنجشنبه فرودگاه‌های تهران را بستند تا مهمانان خارجی را به مجلس بیاورند. همه دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به سمت بهارستان نشانه رفتند و تشریفات را به منتها رساندند تا این مرد ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی برود و به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران سوگند یاد کند. رئیس جمهوری که به دنبال کم مشارکت ترین انتخابات جمهوری اسلامی ساکن پاستور می شود، اما خودش این انتخابات را رشک برانگیز می داند.
اراده ملت بزرگ ایران در حال این حماسه بزرگ را آفرید و جلوه‌ای رشک برانگیز از نظام مردم سالاری دینی را در تاریخ معاصر به رخ جهانیان کشید.
مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی با حضور مقام‌های کشوری و لشکری و جمعی از مهمان‌های خارجی برگزار شد، اما حضور این فرد یعنی انریک مورا، معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، به عنوان یکی از مهمانان مراسم تحلیف انتقادات بسیاری به دنبال داشت. منتقدین به سابقه ابراهیم رئیسی در هیئت اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 اشاره می کنند و حضور آقای مورا را در تضاد با ارزش‌های حقوق بشری اروپا می‌دانند. ابراهیم رئیسی اما پیشتر از نقش خود در اعدام‌های سال 67 دفاع کرده بود و خود را حامی حقوق بشر می‌داند.
ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنایت و تجاوز به حقوق انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را قبول نداشته و مردود می‌دانیم.
سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه بر لزوم ارتباط مستقیم دیپلماتیک با دولت جدید جمهوری اسلامی با هدف پیشبرد مذاکرات احیای برجام در وین تأکید کرده. نابیلا ماسرالی به رادیو فردا گفته که رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران سیاست‌گذاری متوازن از طریق گفتگوست. گفتگوی منتقدانه در زمانی که اختلاف نظر وجود دارد و گفتگوی مبتنی بر همکاری در زمانی که منافع مشترک در میان است. رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه و پیش از آغاز مراسم تحلیف خود با شماری از مقامات کشورهای دیگر از جمله اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم دیدار و گفتگو کرد. آقای رئیسی با تاکید بر اینکه امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود، مدعی شد که جمهوری اسلامی آمادگی دارد از همه ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از خونریزی در افغانستان استفاده کند. مسئله افغانستان در دیدار با وزیر خارجه هند و همینطور رئیس مجلس ترکیه مصطفی شنتوب هم مطرح شد. تأکید آقای رئیسی به برقراری صلح و ثبات در افغانستان در گفتگو با رئیس مجلس ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر و همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ترکیه در صدد است تا نفوذ نظامی خود در این کشور را بیشتر کند. ابراهیم رئیسی همچنین عصر پنجشنبه با ویاچسلاو ولودین رئیس مجلس دومای روسیه دیدار کرد. هر دو طرف در این دیدار بر لزوم ارتقای سطح همکاری ها میان تهران و مسکو تاکید کردند. رئیس دولت 13 حجم تعاملات ایران و روسیه را خوب اما ناکافی دانست و گفت که مناسبات تهران مسکو باید وارد یک دوره جدید شود. عبارت خوب اما ناکافی از سوی آقای رئیسی در اغلب دیدارها با دیگر مهمانان خارجی هم به کار رفت. رئیس دولت 13 همچنین بر وابسته نکردن روابط به تحریم‌های ایالات متحده هم تأکید داشت. از جمله در دیدار با ولادیمیر آندریچنکو رئیس مجلس نمایندگان بلاروس. بلاروس 26 سال است که تحت رهبری الکساندر لوکاشنکو در رأس یک دولت استبدادی قرار دارد و رسانه‌ها اغلب از او به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا یاد می‌کنند. از سال 2006 اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا گاهی آقای لوکاشنکو و سایر مقامات بلاروس را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کردند. آیا مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی و دیدارهای او چشماندازی از آینده سیاست خارجی دولت 13 به دست خواهد داد؟ دولتی که بنابر تأکید خود او در مسیر ارزش‌های مد نظر آیت الله خامنه‌ای در آنچه گام دوم انقلاب می‌خواند حرکت خواهد کرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
واکنش ها به حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی ادامه داره. همراه میشیم با دامون گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، یک ماه قبل پارلمان اتحادیه اروپا کوشش تازه را آغاز کرد برای تحریم ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات ارشد حکومت ایران به اتهام نقض حقوق بشر. چه شد که چند نماینده از اتحادیه اروپا به مراسم تحلیف او آمدند؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان. اینکه چه شد نشون دهنده اون حرفی هستش که من همیشه میزنم، شخصا البته خیلی هم اینو گفتن، و اونم اینش که این هستش که در تحلیل نهایی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی همراه با رهبریت در حال حاضر آقای جو بایدن به دنبال این نیستند که حکومت جمهوری اسلامی رو تضعیف کنن، بلکه برعکس به بهانه احیای توافق برجام به دنبال این هستند که بتونن به یک توافقاتی برسن، و براشون هم خیلی فرق نمیکنه که قصاب کشتار سال 67 که نام گذاشته شده برای آقای رئیسی یا هر کسی دیگری در ایران مسند در مسند قدرت باشه، و قبل از این به دنبال این بودن که به اصطلاح اصلاح طلبان چون چهره نسبتاً از نظر ظاهری بهتری دارن مذاکره کنندگان از طرف تهران باشن که قدرت در دست آقای خامنه‌ای و سپاهه، ولی الان دیگه قبول کردن که خب واقعیت آقای رئیسی و باید باش ساخت و شرکت میکنن. نکته جالب نمیدونم دیدید یا نه این هستش که جمهوری اسلامی حتی تحقیرشون هم کرده، یعنی بعد از نیروهای مثل نمایندگان نیروهای مثل حزب الله و شبه نظامیان شیعه در منطقه، اونها رو در پشت میشه بگیم این مراسم، یعنی در بخش آخر مراسم قرار داده برای شرکت کردن در این مراسم تحریف آقای رئیسی،
در حقیقت در ردیف دوم بعد از این مقامات. اتحادیه اروپا معتقده که تعامل دیپلماتیک با دولت جدید ایران حیاتی هست. چه چشم‌اندازی میبینید برای این روابط در دولت ابراهیم رئیسی؟
البته من و شما با هم در این ارتباط یه مقداری با هم اختلاف نظر داریم فکر میکنم، شاید
نظر من الان مهم نیست آقای گوریز، قطعا نظر شما اهمیت داره.
خواهش میکنم. ولی من معتقدم که حتی اسرائیل به دنبال این هستش که بتونه کمک بکنه یک نقش مثل فیلم خوب بدزشت رو بازی بکنن، اروپایی ها از یک طرف، امریکا و اسرائیل از طرف دیگه و عرب، برای اینکه جمهوری اسلامی رو سوق بدن به اینکه برجام احیا بشه، که این 10 هفته‌ای که به عنوان زمان فرار برای ساخت بمب هسته‌ای هست در حال حاضر تبدیل بشه به 10 ماه، 12 ماه، و از این طریق بتونن صرفا برنامه هسته‌ای رو مهار بکنن در جمهوری اسلامی. اگر این کار را انجام بدن، دغدغه‌های دیگه ثانویه و به شکل دیگه‌ای باش برخورد میکنن، و چون این هدف اصلی هست، امیدوارن که آقای رئیسی چون نزدیک به محور قدرت در تهران این کار را انجام بده، و حاضرم هستن که یه مقدار پوان بدن که کردیت این قضیه، پوان این قضیه به نفع آقای رئیسی ریخته بشه به جای آقای روحانی که مذاکرات 6 دوره گذشته رو دنبال کرده بوده.
به هر حال آنچه که مشخصه، ابراهیم رئیسی حتی در مراسم تحلیفش هم اشاره کرد که باید تمام تحریم‌های ایران برداشته بشه و بعد برجام یا هر گفتگوی دیگری اتفاق بیفته. این چیزی هستش که آمریکا نمیتونه به این راحتی تن به اون بده، و حتی شاید فشارهای دیگری مثل اسرائیل که شما الان اشاره کردید که به دنبال اینه که سوق بده برای اینکه ایران به این سمت بره، دنبالش نیست. این رو چجوری میشه توجیه کرد؟
ببینید، خواسته آقای رئیسی خب خواسته‌ای هستش که بیشتر خوراک داخلی داره. در واقعیت این هست که هر دو طرف این اراده رو دارن که در چارچوب برجام تحریم‌ها تعلیق بشه و برنامه هسته‌ای محدود، و این برمیگرده به تحریم‌هایی که به خصوص در 3 سال آخر دوران آقای ترامپ انجام شد. برداشتن تمام تحریم‌ها نه واقعی نه منطقی و اصلا پیش نخواهد رفت. ولی خب همونقدر تحریم‌هایی هم که در زمان آقای ترامپ اعمال شد اگر تعلیق بشه، قطعا جمهوری اسلامی نفس تازه خواهد کشید و به نفع دولت آقای رئیسی هم هست. در خصوص اسرائیل، ببینید من این تمثیل
به نفع منطقه هم خواهد بود یا فقط به نفع دولت ابراهیم رئیسی خواهد بود؟
به نفع منطقه، از این جهت که من اعتقاد دارم حتی اسرائیل هم با این موافقه، به خاطر اینی که اسرائیل، عرب و اروپایی ها به هر حال باید در طول چند سال آینده با رهبریت آقای جو بایدن همراهی بکنن، و این لازمش این هستش که بتونه شعار بازگشت به برجام را آقای بایدن بهش تحقق ببخشه. از این جهته که همراهی میکنن و حداقل مشکل رو یه مقدار کمتر میکنن. برنامه منطقه‌ای یک موضوعیت دیگه‌ای داره که
اگر از منطقه بگذریم، آقای گوریز، آیا به نفع مردم هم خواهد بود یا نه؟
احیای برجام خیر، به نفع مردم هیچ وقت نخواهد بود این مسئله، چون تا وقتی جمهوری اسلامی هست، خانم ملکی، هیچ وقت منافع جمهوری اسلامی به نفع مردم نخواهد بود. جمهوری اسلامی از ایران، میدید یه مثال خیلی کوچکش مسئله واکسیناسیونه. وقتی رهبر جمهوری اسلامی مخالفت میکنه با چیزی که در کشورهای اروپایی و تمام دنیا باعث این شده که از بحران کرونا گذر بکنن و الان به تعطیلات تابستونی برن، آقای خامنه‌ای براش فتوایی میده که باعث کشت و کشتار میشه در ایران، قطعا به نفع مردم ایران نخواهد.
بله. دامون گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. همزمان با برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در ایران، گروهی از ایرانیان و ایرانی تباران مقیم تورنتو در یک راهپیمایی اعتراضی با عنوان عدالت برای قربانیان هواپیمای اوکراینی شرکت کردند. حاضران در این راهپیمایی ضمن انتقاد تند از مقام‌های اروپایی برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، خواستار تحریم او و سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا شدند. بهرنگ رهبری گزارش می‌دهد.
تجمع بزرگ ایرانیان ساکن تورنتوی کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی. این تجمع در روز تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی صورت گرفت، کسی که علاوه بر عضویت در هیئت موسوم به مرگ، عضو شورای عالی امنیت ملی بود، یکی از کسانی که باید در شب 8 ژانویه 2020 آسمان تهران را می‌بست تا این فاجعه رقم نخورد.
امروز میدونین که روز قسم یاد کردن ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی بود. ما این فرصت رو مغتنم شمردیم برای اعتراض کردن. ابراهیم رئیسی در شب 18 دی ماه جزء شورای عالی امنیت ملی بود که آسمان تهران رو باز نگه داشتن. در 19 ماه گذشته جلوی اجرای عدالت رو گرفته، جلوی روشن شدن حقیقت رو گرفته و ما اینجا اومدیم تا به این مسئله اعتراض کنیم و همچنین خواسته های خودمون رو مطرح کنیم.
در این تجمع تعدادی از نمایندگان پارلمان کانادا نیز حضور داشتند.
ولی با این کارهایی که جمهوری اسلامی کرده، تمامی دنیا دیگه میدونه که جمهوری اسلامی به غیر از دروغ، به غیر از بی احترامی، واقعا هیچ کار دیگه بلد نیست.
حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، همچنین به دولت کانادا هشدار داد چنانچه دولت کانادا به خواسته‌های خانواده‌های جانباختگان بی‌توجهی کند، این تجمع‌ها ادامه خواهد داشت. اما این خواسته‌ها چیست؟
حال سوال اینجاست: چرا نام ابراهیم رئیسی، علی شمخانی، حسین سلامی، محمد حسین باقری، جواد ظریف، علی خامنه‌ای و دیگران در لیست تحریم های کشور کانادا قرار ندارند؟ چرا سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی نیست؟ آیا 43 سال جرم و جنایت کافی نیست؟ امروز سوال اینجاست که نماینده اتحادیه اروپا در ضیافت تاریکی و جنون چه می کند؟ بوسه بر دستان امپراتور ترس و کشتار چه تناسبی با ژست‌های دفاع از حقوق بشر دارد؟ بله، جام‌ها را بالا ببرید، اینک پرده‌دار تاریکی بر تخت می‌نشیند. از دولت کانادا می‌خواهیم در اسرع وقت این پرونده را به سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی ببرد و مقصد بعدی دادگاه الهه است.
خواسته هایی که شاید اندکی مرهم درد های این خانواده های داغدار باشد. رنگ رهبری، رادیو فردا، ترکیه.
آمریکا ضمن تاکید بر محدود بودن فرصت از رئیس جمهوری تازه ایران خواست هر چه زودتر به مذاکرات احیای برجام در وین بازگردد. دد پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، یادآور شد که پیام واشنگتن برای دولت تازه ایران همان پیامی است که برای دولت حسن روحانی داشت. همزمان ابراهیم رئیسی هم در مراسم تحلیفش مدعی شد که از هر طرح دیپلماتیکی که منجر به رفع تحریم ها شود استقبال می‌کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ابراهیم رئیسی در حالی کار خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران آغاز کرده که شاید مهمترین چالش سیاست خارجی او چگونگی مواجهه با مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم ها باشد. آقای رئیسی در سخنرانی مراسم تحلیف خود به تحریم ها اشاره کرد و از گزینه دیپلماسی برای رفع آنها سخن گفت.
تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.
در واکنش به این سخنان، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از رئیس جمهوری جدید ایران خواست که به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای بازگردد و بار دیگر این موضع واشنگتن را تکرار کرد که فرصت برای دیپلماسی همیشه باز نخواهد بود.
ما از ایران می‌خواهیم خیلی زود به مذاکرات برگردد تا بتوانیم به دنبال نهایی کردن کار انجام شده باشیم. ما اون چرا که رئیس جمهوری جدید ایران در این باره گفته شنیده ایم.
پس از برگزاری 6 دور مذاکره غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، این گفتگوها بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشخص متوقف شده است. مقام‌های ایران هر کدام دلیل را برای گره خوردن مذاکرات مطرح می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران هفته پیش در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود قانون مصوب مجلس را عامل ناموفق بودن مذاکرات عنوان کرد.
توقعاتی که ما داریم با مذاکرات ما نمیخونه. الان در همین مصوبه‌ای که مجلس در آذر ماه امسال گذرانده که یکی از موانع اصلی ما برای حل مذاکرات با 5 به اضافه 1 یا 4 به اضافه 1 به اضافه آمریکا هست، اینه که گفتن تمام تحریما باید برداشته بشه. تو مصوبه اینه، تو ماده 7ش میگه تمام تحریما، تحریمی که مربوط به مسائل حقوق بشره، مربوط به موشکیه، مربوط به تروریسمه، میشه همه این تحریما رو برداشت، منتها یه مذاکرات دیگر رو میطلبد.
از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آمریکایی ها را به زیاده خواهی متهم کرده و از دولت جدید خواسته تا به گفته او از تجربه دولت حسن روحانی درس بگیرند.
شرط میگذارن، بگن اگر میخواید تحریم ها برداشته بشه باید تو همین توافق الان یه جمله ای رو بگنجونید که این جمله به معنای این باشه که بعداً باید درباره این موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم، درباره خود برجام، تمدید برجام، درباره مسائل گوناگون، درباره موشک، درباره منطقه.
دولت ابراهیم رئیسی حالا در این شرایط قرار است مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را ادامه دهد. هرچند او تاکید کرده که به دنبال رفع تحریم ها خواهد بود، اما مشخص نیست که دولت جدید چه راهکاری را برای این موضوع در نظر دارد. در همین زمینه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اخیراً گفته بود احتمال بازگشت ایران به میز مذاکرات با درخواست‌های غیر واقع‌گرایانه در دولت جدید بالاست. فعلاً اما قدرت‌های جهانی در انتظار قدم بعدی تهران هستند و شاید معرفی تیم وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده جدید ایران مشخص کند که چه تفکری قرار است بر سیاست خارجی کشور حاکم شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
علی سعدزاده همراه ما، سهلیگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان. آقای سعدزاده، ابراهیم رئیسی در حالی دولت رو تحویل گرفته که تنش‌ها بین ایران و اسرائیل در بالاترین سطح خودش قرار داره. پرونده حمله به کشتی‌ها به شورای امنیت رفته و اسرائیل اعلام آمادگی کرده برای حمله به ایران. تهران هم گفته ما هم جواب میدیم. این تهدید یا پیامی داره برای آمریکا و متحدانش؟
بله، خیلی پیام بزرگی هم داره. همونطور که میدونید بعد از بالا گرفتن تنش و اون حمله به کشتی که مالکیتش اسرائیلی بود در پنجشنبه گذشته، بلا فاصله و این بی سابقه بود در اسرائیل، معمولا مقامات اسرائیلی سکوت میکردن، ولی بلا فاصله آقای بنت نخست وزیر اسرائیل فورا ایران رو مسئول این حمله به این کشتی دونست و بعد اعلام کرد که در پی ایجاد اجماع جهانی هست تا علیه ایران جامعه جهانی اقدام بکنه و این برخلاف روشی بود که تا به حال اسرائیل انجام میداد. نتانیاهو خودش رأساً عمل میکرد و بنت موفق شد این اجماع جهانی رو به وجود بیاره. همه کشورهای غربی تقریبا محکوم کردن این حمله ایران رو، انگلستان، اتحادیه اروپا، ناتو، و در این حال موفق شد اسرائیل که پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ببره و در اونجاست که قرار است تصمیم می گرفته بشه. ولی چون اسرائیل شک داره که آیا در اونجا تصمیم گرفته خواهد شد یا نه، چون به هر حال اونجا شوروی و چین وجود دارن که احتمالاً مخالف خواهند بود، و از اونجا که اسرائیل قبلا اعلام کرده اگر جامعه جهانی تصمیم جدی نگیره خودمون رأساً وارد عمل میشیم، بنابراین حرف آقای بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در حقیقت پیامی است به شورای امنیت سازمان ملل که شما اقدام کنید، تصمیم بگیرید در ایران، و اگر نه ما خودمون آماده هستیم که اقدام بکنیم. و در این حال قبلا هم گفته بود که اگر جامعه جهانی به اون چیزی که ما میخوایم عمل نکنه، این حق رو برای خودمون قائلیم که رسماً اعلام کنیم. من فکر میکنم که این پیام سخنان، پیام صریح سخنان وزیر دفاع اسرائیل.
آقای سعدزاده، اشاره کردین به اجماع جهانی و همینطور اشاره کردین که به هر حال آمریکا و اروپا هم این رو محکوم کردن، حمله به کشتی ها رو. اینها همزمان هستش با دور جدید گفتگوها در برای ایران و واشنگتن، البته هنوز که مشخص نیست که زمانش کی هستش و چگونه پیش خواهد رفت. آنچه مهمه گره خوردن وضعیت ایران به برجامه. باز هم رئیسی از خواست تهران برای برداشته شدن همه تحریم‌ها سخن گفته. رویکرد جدید جمهوری اسلامی در مذاکرات آینده برجام چگونه خواهد بود؟
یکی از مقامات آلمانی، مقامات وزارت امور خارجه آلمانی که در این مذاکرات شرکت داشته، هر روز یک جزئیاتی از این مسائل مطرح کرد که خیلی جالب هست. گفتش که ما به نزدیک شده بودیم ولی ظاهراً ایران مشکلات به وجود آورد. این یعنی در حقیقت قبل از انتخاب رئیسی هست به ریاست جمهوری، و اعلام کرد که ایران خواهان این هست که اولاً در این پیام، در این موافقتی که انجام خواهد شد در آینده قید بشه که آمریکایی‌ها دیگر از برجام خارج نمیشن. و آمریکایی‌ها هم پاسخ دادن که ما چنین تعهدی نمیتونیم بدیم، چون این تعهد فقط پارلمان آمریکا میتونه بده. بنابراین اگر دولت دیگری سر کار بیاد در آمریکا و تصمیم بگیره از برجام خارج بشه، حق اون دولت بعدی است. یکی اینه. دوم این که ایران خواسته بوده که همه تحریم ها برداشته شده، برداشته بشه. پاسخ آمریکا این بوده که نه، همه تحریم ها نمیتونه برداشته بشه. شاید بعضی هاش که بعضی از تحریم ها که ربطی به برجام نداره قدم به قدم برداشته بشه، اون هم بعد از رازفی آزمانی هایی که در مورد قدم های ایران انجام میگیره. و مشکل سوم این که به من فکر کنم این مشکل اساسی است. آمریکا ظاهرا خواسته که در این قرارداد برجام ذکر بشه هم مسئله موشکی ایران، هم مسئله نقش ایران در منطقه، و ایران از این ابا داره. و همین علاوه وقتی که این مسائل رو ما میبینیم از نظر محتوایی، ببینیم چقدر مشکل هست که به یک توافق برسن. علاوه بر این بایستی صبر کرد که ببینیم اصولا هیئتی رو که آقای رئیسی میخواد تعیین بکنه که وارد این مذاکرات بشن به نمایندگی از طرف دولت ایران کیا هستن. چون اگر کسانی باشن مثل آقای مهدوی کنی یا حتی آقای امیر عبداللهیان و غیره، اونها موضع سختی دارن و کار به طولانی خواهد شد.
علی سعدزاده همراه ما بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش برای حمله یک جانبه به ایران آماده است و نیکانس در این حال خواستار اجماع بین‌المللی برای مقابله با آنچه تهدید جمهوری اسلامی خان شد. پیشتر مقام‌های اسرائیلی از حضور مقام‌های بین‌المللی و نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به شدت انتقاد کرده بودند. همزمان درگیری‌های مرزی اسرائیل و حزب الله لبنان بالا گرفته. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
تبادل آتش در مرز لبنان و اسرائیل، تنش تازه‌ای که آغازگر آن حزب الله حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران بود، بنابر آنچه خود اعلام کرد، و واکنش توپخانه ارتش اسرائیل که اعتراض ساکنان جنوب لبنان را در پی داشت.
نحن صراحة ما قلنا ذنب يعني باللي عم يصير، ما بعرف هن هيك شو لوين ناويين.
ما در اتفاقی که داره میفته تقصیری نداریم. نمیدونیم به کجا میخوان برسن، اما اتفاق ترسناکیه. اصلا بازی نیست. ما جنگ نمیخوایم. کسی آماده این جنگ نیست. هنوز نرسیدیم یکم بعد از جنگ قبلی نفس بکشیم. باز باید هر چند وقت یک بار همچین اتفاقی بیفته. به خدا حرام کاری که دارن میکنن. ما رو یکم به حال خودمون رها کنند.
حرام علينا حيت الله يعني يتركونا بحالنا شوي.
ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد اهالی منطقه‌ای در جنوب لبنان مانع از شلیک راکت توسط نیروهای حزب الله به سوی اسرائیل می‌شوند. حزب الله می‌گوید که اقدامش در پاسخ به حمله توپخانه دو روز پیش اسرائیل به جنوب لبنان است. حمله ای که در واکنش به شلیک دو راکت به شمال اسرائیل از جنوب لبنان صورت گرفته بود.
جدا از هویت عاملان حملات راکتی، دولت لبنان مسئول کامل هر گونه شلیک آتش از خاک این کشور به سوی اسرائیل است. ماجرا عدم کنترل حکومت لبنان بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال در خاک این کشور است. اسرائیل اما اجازه شلیک آتش از خاک لبنان به سوی حاکمیت خود به هر دلیلی که باشد را نخواهد.
این تحولات همزمان شده با اوجگیری تنش میان ایران و اسرائیل در پی حمله به نفتکش تحت مدیریت شرکت اسرائیلی در دریای عمان. اسرائیل با وجود تکذیب‌های تهران ایران را عامل این حمله می‌داند. آمریکا، بریتانیا و شماری دیگر از کشورها هم نظر مشابهی دارند. حمله‌ای که در آن دو شهروند بریتانیایی و رومانیایی کشته شدند. آمریکا می‌گوید به دنبال واکنشی جهانی به این حمله است.
ما بار دیگر اطلاعات را بازنگری کردیم. اطمینان داریم که ایران عامل این حمله بود. این ادامه روشی از حملات مشابهی است که ایران انجام می‌دهد، از جمله حوادث سابق که به وسیله پهپادهای انفجاری صورت گرفت.
مجموعه این تحولات صریح‌ترین واکنش وزیر دفاع اسرائیل را به دنبال داشت. بنی گانس در گفتگو با وبسایت واینت از آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران خبر داد. نخست وزیر اسرائیل هم به شکلی مشابه به تهران هشدار داد.
درباره کشتی و به طور کلی مسئله ایران، ما برای بسیج کردن جهان تلاش می‌کنیم، اما در این حال به تنهایی هم اقدام می‌کنیم. ایران به خوبی می‌داند وقتی کسی امنیت ما را تهدید می‌کند چه بهایی به او تحمیل می‌کنیم. ایرانی‌ها باید بدانند دیگر محال است آسوده در تهران بنشینند و آتش را در خاورمیانه شعله ور کنند. زمان اون دیگر گذشته.
در واکنش به این سخنان، سخنگوی وزارت خارجه ایران هر اقدام به گفته او احمقانه ای علیه ایران را زمین ساز واکنش قاطع تهران دانست.
هر کس باد به کارد طوفان درو میکنه، جمهوری اسلامی ایران لحظه ای تردید نمیکنه برای اینکه از منافع عالیه مردم و از امنیت ملی خودش محافظت بکنه.
پرونده ای که جامعه جهانی را هم به خود مشغول کرده و شورای امنیت بحث هایش را درباره آن آغاز کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در حالی که روند افزایشی آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران و ثبت پیاپی رکوردهای تازه ادامه دارد، قرارگاه مقابله با کرونا زیر نظر وزارت کشور همچنان با تعطیلی کامل شهرها مخالف است. این را علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران میگوید. آقای زالی گفته مقامات بالاتر هنوز اهمیت تعطیلی کامل را درک نکردند. با اهدای نزدیک به 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا از سوی ژاپن، روند واکسیناسیون در ایران تا حدی سرعت گرفته، هرچند هنوز تا واکسیناسیون کامل فاصله بسیار زیادی مانده. مهران کریمی گزارش می‌دهد. اللهم صل
على وليك علي ابن موسى. ذوق زدگی مسئولین و رقابت برای جا شدن در قاب عکس مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در شبکه‌های اجتماعی جنجال آفرید. خبری از فاصله گذاری اجتماعی نبود. برخی بدون ماسک و برخی با ماسک نصف نیمه. در حالی که آمار مرگ و میر و ابتلا به کرونا به صورت فزاینده‌ای شیب سعودی پیدا کرده و در هفته‌های گذشته حکومت جمهوری اسلامی توپ را در زمین مردم انداخته است و مقصر اصلی در بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا را شهروندان ایرانی و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی معرفی کرده است.
حتی یک کشوری 100% مردمش رو واکسن بزنه نمیتونه ماسکو برداره. زمانی میتونیم ماسکو برداریم که پاندمی در دنیا قطع بشه.
رسانه‌های داخل ایران از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها و آرامستان‌ها گزارش می‌دهند. مثل اینجا بهشت زهرای تهران، پایتخت. به گزارش رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه ایران، برخی بیمارستان‌ها برای اینکه بتوانند بیماران جدید را بستری کنند، ترخیص بیماران قبلی را افزایش داده و تنها بیمارانی که وضعیت حادتری دارند را پذیرش می‌کنند. تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها در ایران موجب شده که بسیاری خواستار تعطیلی کامل شهرها شوند. علیرضا زالی، فرمانده ستاد کرونا در تهران، به تازگی خبر داده که درخواستش برای تعطیلی کامل پایتخت از طرف قرارگاه مقابله با کرونا که زیر نظر وزارت کشور کار می‌کند، رد شده است. آقای زالی پیشتر هم از تعطیلی ناقص شهر تهران انتقاد و آن را بی اثر خوانده بود. آقای زالی پیشنهاد کرده که برای عملی شدن تعطیلی کامل شهرها به اقشار فرودست بسته‌های معیشتی ارائه دهند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه در جلسه قرارگاه کرونا در روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه که با درخواست تعطیلی موافقت نشد، اهمیت این موضوع هنوز خیلی درک نشده است، در حالی که فشار زیادی بر کادر درمان وارد است.
اما یکی از عوامل اصلی که به باور کارشناسان باعث شیب سعودی مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در هفته‌های اخیر شده، کندی و عقب ماندن ایران از برنامه واکسیناسیون همگانی است. روندی که در روزهای اخیر و به ویژه به دنبال ورود نزدیک به 3 میلیون دوز واکسن اهدایی ژاپن تا حدی شتاب گرفته. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران، تا پایان هفته گذشته نزدیک به 3 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. چیزی معادل تنها 3.5% از جمعیت 83 میلیونی کشور. بررسی داده‌های کشورهایی مانند بریتانیا که از ماه گذشته تمام محدودیت‌های کرونایی را لغو کرده، نشان می‌دهد واکسن کرونا در جلوگیری از مرگ و میر ناشی از کووید 19 مؤثر بوده. بریتانیا نخستین کشور اروپایی بود که نوع دلتای ویروس کرونا را شناسایی کرد. واکسیناسیون کامل بخش عمده بزرگسالان و حتی نوجوانان این کشور اما باعث شده که عدد آر یا عدد سرایت مؤثر در این کشور روندی نزولی را طی کند. مقامات جمهوری اسلامی پس از ناکامی در تحقق وعده‌هایشان در زمینه تولید انبوه واکسن‌های داخلی نظیر کف برکت، کندی واکسیناسیون را به گردن تحریم‌ها و بدعهدی کشورهایی مانند روسیه انداختند. این در حالی است که یکی از مهمترین دلایل عقب بودن ایران از سایر کشورهای منطقه در زمینه واکسیناسیون، ممنوع شدن واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به دستور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده. فرمانی که باعث شد ایران زمان طلایی در سفارش و خرید واکسن را از دست بدهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
به وعده هر شنبه معرفی یک کتاب داریم. این بار اثری از مارتین زوتر، نویسنده سوئیسی که از او به عنوان یکی از خلاق‌ترین و پرمخاطب‌ترین نویسندگان معاصر نام برده میشه. حالا به تازگی برگردان فارسی رمان مشهور دنیای کوچک اثر این نویسنده که بر اساس آن فیلمی هم به همین نام ساخته شده به ترجمه هوشمند دهقان در ایران منتشر شده. همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان، تا بیشتر بدونیم. آقای سرکویی، با کارنامه این نویسنده آغاز کنیم.
خب، مارتین زوتر در سال 1948 متولد شده در زوریخ و همونطور که گفتین یک اهل سوئیس هستش. او با یکی از پرمخاطب ترین یعنی پرفروش ترین نویسندگان معاصر هست که در این حال آثارش با اقبال منتقدین هم روبرو شده و جوایز معتبر ادبی هم دریافت کرده. اون ابتدا روزنامه نویس بود، یک ستون داشت در هفته نامه های معتبر سوئیس و بعد همونا رو در قالب چند نه جلد کتاب منتشر کرد و خوانندگان زیادی داشت و در سال 1997 با نوشتن همین رمان دنیای کوچک به شهرت جهانی رسید، چون این رمان به اغلب زبانها ترجمه شد. همونطور که گفتین یک کارگردان فرانسوی هم یک فیلم پرمخاطبی بر اساس همین رمان ساخت. سه تا رمان او به نام به اصطلاح دنیای کوچک و همین نیمه تاریک و دوست کامل یک تریلوژی یک سگانه هستند که یک چشماندازی رو بر نگاه انتقادی در قالب ادبیات باز کردن. هر سه رمان یک رویکرد انتقادی دارند و در هر سه رمان شخصیت های اصلی رمان با بحران هویت دست به گریبان هستند. نمایشنامه هم نوشته، فیلمنامه هم نوشته و آثارش به اغلب زبان های دنیا هم ترجمه شده.
پس برگردیم به کتاب رمان دنیای کوچک. آقای سکوی، چه داستانی رو این رمان حکایت میکنه؟
خب این یک رمان چند لایه هستش که در این حال یکی مثلا طنز بسیار بسیار زیبایی هم در خلال این رمان جریان داره. قهرمان رمان یا یک شخصی به نام کنراد در یک خانواده اشرافی در سوئیس. خانواده اشرافی از اون خانواده‌هایی هستند که بسیار ثروتمندند، نفوذ سیاسی دارند، خیلی نقش دارند در جابجایی‌های سیاسی و اقتصادی در کشور، اما این کنراد رو نادیده می‌گیرند و بعد یه موقعی او رو به ویلای خانوادگی رو به او می‌سپارند که نگهداری بکنه و او به خاطر حواس پرتی و ذهن پریشانی که داره ویلا رو به آتش می‌کشه. خانواده ابتدا اون رو ترد می‌کنه، اما یکی از اعضای خانواده رو حمایت میکنه، اون رو به یک جای دیگه میفرستند و در این میان اون با یه زن هم آشنا میشه و بعد اما دچار بیماری فراموشی میشه، حتی رابطش با این زن هم فراموش میکنه، بعد اون رو پیش دکتر میفرستند و بعد اونجا این خاطرات قدیمی رو به یاد میاره، خاطرات جدیدش رو فراموش میکنه اما خاطرات قدیمیش رو به یاد میاره و اینجاست که در بافت داستان گسترش پیدا میکنه. اون رازهای ناگفته پشت این خانواده، پشت روابط اجتماعی، پشت به اصطلاح رابطه انسانها که پر از نقص و عیب و عیب هست آشکار میشه و در هر فصلی از رمان ما هم خود این کنراد رو بیشتر میشناسیم، هم اطرافیانش و هم اون جهان به اصطلاح این روابط رو. پایان داستان به قول یکی از نشریات آلمانی مثل فیلم‌های آلفرد هیچکاک خیره کننده است.
پس آقای سکوی واقعا کوچک بودن دنیا رو انگار به تصویر کشیده در این کتاب. با سپاس از فرج سکوی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
دو اثر هنری جدید برای نمایش در میدان ترافالگر لندن انتخاب شدن. چهارمین پایه ستون این میدان هر چند سال یک بار میزبان اثری جدید است. حالا قرار است جدیدترین اثر سامسون کاملو، هنرمند اهل مالاوی، سال آینده روی این ستون به نمایش گذاشته بشه. سری بزنی به این میدان.
ترافالگار، یکی از اصلی ترین و مشهورترین میدانهای لندن، قرار است در چند سال پیش رو با نمایش دو اثر هنری جدید به تاریخ استعمار در مالاوی و هویت تراجنسیتی در سراسر جهان بپردازد. سامسون کامبالو و ترسا مارگویس دو هنرمندی هستند که آثارشان برای نمایش روی چهارمین ستون پایه میدان ترافالگار انتخاب شده است. چهارمین ستون پایه ترافالگار یکی از چهار پایه مستقر در این میدان است که برخلاف سه ستون دیگر و به دلیل کمبود بودجه در زمان ساخت برای بیش از 150 سال بدون تندیس باقی ماند. این ستون حالا هر چند سال یک بار به صورت موقت میزبان یک اثر هنری می شود. سامسون کامبالو قرار است اثری با نام آنتلوپ را روی این ستون به نمایش بگذارد. آنتلوپ تندیسی الهام گرفته شده از عکس معروف یکی از چهره‌های مشهور و مخالف استعمار در مالاوی است.
این کار من انتلوپ نام داره و بر اساس عکسی که در سال 1914 از یک کشیش مبارز حقوق آفریقایی ها گرفته شده. او اینجا جلوی در کلیسا کنار دوستش جان چورلی، مبلغ بریتانیایی، ایستاده و هر دوی اونها کلاه به سر دارن. به نظر یک عکس معمولی میاد، ولی در واقع این یک حرکت اعتراضی بود، چون در 1914 در مالاوی آفریقایی ها اجازه پوشیدن کلاه رو در جمع سفید پوستان نداشتن.
بعد از دو سال و در سال 2024 میلادی اثر هنری ترسا مارگویس، هنرمند اهل مکزیک، جای اثر سامسون را خواهد گرفت. این کار قالبی از چهره‌های 850 فرد ترانسجندر و یا تراجنسیتی از سراسر جهان است که قرار است روی چهارمین ستون پایه میدان به نمایش گذاشته شود. هر دو اثر انتخاب شده به نظر واکنشی به شرایط گروه‌های اقلیت در دنیای امروز است.
در اون زمان این کشیش برای عدالت اجتماعی مبارزه میکرد. او به رفتار استعمارگران با آفریقایی ها اعتراض داشت و این عکس رو به عنوان یک حرکت اعتراضی گرفت و پخش کرد. چند ماه بعد هم در یک شورش به قتل رسید.
نمایش آثار هنری موقت روی چهارمین ستون پایه ترافالگار از سال 2003 میلادی و با دادن مالکیت این ستون به شهرداری لندن شروع شد. اثری که در حال حاضر روی چهارمین پایه قرار دارد با عنوان پایان متعلق به هدر فلیپسون هنرمند بریتانیایی است که تندیسی غول پیکر به وزن 9 تن از خامه شیرینی و یک گیلاس است. این اثر تا سپتامبر سال آینده در میدان باقی می‌ماند.
رقابت‌های کشتی المپیک برای ایران با یک طلا و یک برنز در کشتی فرنگی و یک نقره و یک برنز در کشتی آزاد به پایان رسید. در این باره صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، ابتدا از کشتی فرنگی شروع کنیم که دومین طلای کاروان ایران رو به دست آورد.
درود رویا، مدال طلای رضاگرایی باعث میشه که کشتی فرنگی در واقع انتظارات رو برآورده کرده تلقی بشه. با توجه به اینکه مدال طلا بسیار مهمه در جدول رده‌بندی مدال‌های المپیک، کشوری که یک مدال طلا فقط داره بالاتر از کشوری قرار میگیره که 100 تا نقره و 100 تا برنز داشته باشه اما طلا نگرفته باشه. اما این تیم میتونه نمایش بهتری هم ارائه کنه. خب وادی سارعوی که برنز گرفت در دیدار نیمه نهایی مسئله داوری داشت، پشتیشان میتونست فینالیست بشه. غیر از اینها خب علی گرایی برادر رضا گرایی هم میتونست مدال آور باشه، اشتباهی در کوچین زد، اتخاذ تاکتیک رخ داد، دستش از مدال کوتاه و بلارغم شایستگی داشت. علیرضا نژادی هم وزن بسیار زیادی از بدنش کم کرده بود و نتونست در حد انتظار ظاهر بشه. کشتی بسیار خوبی، اما قوانین جدید که وقت‌کشی و بلافاصله کشتیه به هیچ وجه مناسب نیست یه کشتیگیری بخواد مثلا مثل نژادی 10 کیلو از وزن بدنش کم کنه، دیگه رمقی برای کشتی گرفتن باقی نمیمونه. و بالاخره میرزازاده در دسته کوه سنگین در دیدار رده‌بندی باخت، مدال نگرفت ولی تجربه اندوزی شد براش در رقابت‌های بعدی بتونه بهتر ظاهر بشه. البته در حال یک طلا و یک برنز خوب هم میتونستن نتایج بهتری هم بگیرن.
در کشتی آزاد چطور مهدی؟ یا عمل کرده این تیم مطابق انتظارات بود؟
طبیعتا نه، یعنی یک نقره و یک برنز برای کشتی آزاد ایران همیشه از لحاظ آماری در المپیک نتیجه ضعیفیه. خب در دوره قبلی ایران طلا گرفت، همون کسی که طلا گرفت بود یعنی حسن یزدانی اینجا در واپسین ثانیه ها مدالش رو از دست داد. نمیشه موفقیت حسن یزدانی رو حاصل کار کادر فنی دونست. او با مربی باشگاه خودش هم بودن که چیگر تا فینال می اومد و همین اتفاق میتونست براش تکرار بشه. اما در بقیه وزن ها ایران شرایط خوبی نداشت. حالا در دسته فوق سنگین ایران مدال گرفت، نشان برنز دست پیدا کرد، اما خود همین کشتیگیری یعنی زاده در برابر پتریاشویلی پیش بود اما باخت، حسن یزدانی پیش بود باخت، رضا عفی جلو بود باخت، مصطفی حسین خانی که اصلا هیچ امتیازی در این مسابقات نگرفت، قیاسی هم از باجرانگ هندوستانی جلو بود اما باخت. خب اینا معناداره وقتی که کشتیگیری در تایم دوم افت میکنه و اینو در تمام تیم می‌بینی نشون میده که تمرینات بدنسازی تیم ملی در سطح المپیک نبوده و اردوی طولانی مدت گره‌گشا نبوده و هیچ کشوری در دنیا در کشتی اردوی شبانه روزی طولانی مدت برگزار نمی کنه چون دچار بیش تمرینی میشن کشتیگیران و در المپیک قبلی هم این مسئله رو بسیاری هشدار دادن. باز هم داره این مسئله انجام میشه. امیدواریم که فدراسیون کشتی به این رویه منسوخ شده فیصله بده در ایران و کشتیگیران رو در اردوهای طولانی کشتی زده و تمرین زده نکنه که نتیجه نخواهد داشت. این در المپیک همین اتفاق افتاد.
با توجه به پایان مسابقات تکواندو، کشتی و وزنه‌برداری و اینکه المپیک فردا به پایان میرسه، آیا مهدی میشه همچنان از کاروان ورزشی ایران انتظار کسب مدال داشته باشیم؟
تا اینجای کار خب تکواندو که ناکام محض بود، هیچ موفقیتی کسب نکرد، وزنه‌برداری فقط یک مدال نقره گرفت و کشتی هم به هر حال اگه نگیم مردود شد کارنامه قبولی هم نمیشه به کشتی داد. فقط مونده کاراته، کاراته ای که بهمن عسکری ستاره خودش رو به دلیل یک اشتباه و مثبت شدن آزمایش دوپینگ از دست داده. سارا بهمنیار از دور رقابت‌ها حذف شده و امروز دو نماینده خواهیم داشت سجاد گنجزاده و حمیده عباس‌علی که هر دو پتانسیل کسب مدال طلا رو دارن، اما اینکه روی تاتامی چه اتفاقی رخ بده، مقابل رقباشون چه نتیجه‌ای به دست بیارن، میتونه همون مدال طلا باشه، نقره یا برنز، یا چه بسا اگر دوچار اشتباه بشن قدر فرصت رو ندونن مدالی نگیرن. یادآوری میکنم که این اولین و آخرین دوره ایه که به خاطر میزبانی ژاپن که مهد کاراته است، کاراته در جدول بازی‌ها گنجونده شده. امیدوارم که این دو ستاره کاراته ایران قدر موقعیت رو بدونن و با کسب مدال یک پایان خوب برای خودشون در این رقابت‌ها رقم بزنن و خب رتبه کاروان ایران هم در جدول رده‌بندی مدال‌ها چند پله بالا بیاد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
شوکی تازه برای اسپانیا و به خصوص اهالی کاتالونیا با انتشار خبری که گرچه این روزها تا حدی انتظارش می رفت، اما کسی دوست نداشت باورش کند. پس از بیش از دو دهه لیون مسی، اسطوره فوتبال آرژانتین و آبی اناری های بارسلون، از این باشگاه جدا می شود. این ستاره تمام عمر فوتبالیش را در این باشگاه گذرانده و حالا گمان زنی ها درباره مقصد بعدیش به یکی از داغ‌ترین بحث های جهان فوتبال تبدیل شده. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
بهت و ناباوری کاتالان ها به دلیل از دست دادن ستاره افسانه ایشان لیونل مسی، بالاخره پس از 21 سال عضویت در باشگاه بارسلونا و 17 سال حضور مستمر در لالیگا، کاتالونیا را ترک می‌کند. روز گذشته تیتر اول اکثر روزنامه‌های اسپانیا به فوق ستاره آرژانتینی لالیگا اختصاص داشت. اتفاقی که فصل پیش زمزمه‌هایش به گوش می‌رسید، روز گذشته بالاخره شکل واقعیت به خود گرفت و در حالی که طرفداران باشگاه اسپانیایی در سراسر جهان منتظر خبر تمدید قرارداد مسی و بارسلونا در جلسه این بازیکن و مدیران بودند، با خبر شوکه کننده‌ای مواجه شدند. عدم توافق، آن هم به دلیل مسائل مالی و رعایت محدودیت سقف قراردادها در لالیگا. مسی در اوایل نوجوانی با یک مشکل فیزیکی مواجه شد. او 11 ساله بود که پزشکان تشخیص دادند با کمبود هورمون رشد مواجه است. او در همان زمان هم قابلیت‌های خود را در یکی از مهدهای فوتبال جهان آرژانتین نشان داده بود و باشگاه ریور پلاته علاقمند به در خدمت گرفتنش برای تیم‌های پایش بود. اما این تیم تمایلی به پرداخت هزینه‌های درمان مسی که حدود $900 در ماه بود نداشت. بستگان مسی در اسپانیا، کارلس رکساچ، مدیر ورزشی وقت باشگاه بارسلونا، را از استعداد او آگاه کرده بودند و مذاکرات برای پیوستن او به تیم‌های پایه آغاز شد. سرانجام قرارداد بازیکنی که در آینده به اسطوره باشگاه تبدیل شد، بر روی یک دستمال کاغذی نوشته شد. بارسلونا پرداخت هزینه‌های درمانی را پذیرفت به شرط آنکه مسی حاضر به نقل مکان به اسپانیا باشد. لیونل و پدرش به بارسلون مهاجرت کردند، جایی که او در آکادمی جوانان باشگاه ثبت نام کرد. لیونل مسی بین سال‌های 2000 تا 2003 ابتدا در تیم نوجوانان بارسلونا و پس از آن در تیم مبتدیان A و B بارسلونا بازی کرد و در تیم مبتدیان A توانست 37 گل را در 30 بازی به ثمر برساند. او در سال 2003 به دلیل مشکلات مالی باشگاه تا مرز جدایی از تیم بارسلونا پیش رفت، اما مربی تیم جوانان مدیریت را قانع کرد تا او را در باشگاه حفظ کند. مسی در فصل 2003-2004 با رکورد عجیب در 5 تیم مختلف بازی کرد. او در اولین بازیش در تیم مبتدیان B 1 گل به ثمر رساند و به تیم A ارتقا یافت و در 14 بازی 21 گل زد. مسی اولین بازی رسمیش در ترکیب اصلی بارسلونا را در 16 نوامبر 2003 زمانی که 16 سال داشت در دیداری دوستانه برابر پورتو انجام داد. درست 11 ماه بعد فرانک رایکارد مسی را که فقط 17 سال و 114 روز سن داشت در بازی مقابل اسپانیول به میدان فرستاد تا اولین بازی رسمیش را در لالیگا انجام دهد. نتیجه 17 سال حضور مسی در تیم اصلی بارسلونا 778 بازی، 672 گل، 10 قهرمانی در لالیگا، 7 قهرمانی در کوپا دل ری، 8 قهرمانی در سوپر جام اسپانیا، 4 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، 3 قهرمانی در سوپر جام اروپا و 3 قهرمانی در جام باشگاه‌های جهان بوده است. رکورد‌های افسانه‌ای که باعث شده مسی تبدیل به اسطوره فوتبال کاتالان‌ها شود و ورزشگاه نیو کمپ با نام این فوق ستاره آرژانتینی گره بخورد. در سال‌های اخیر تیر اول بر پیکر فوتبال باشگاه‌های اسپانیا را کریس رونالدو با ترک رئال مادرید شلیک کرد و حالا خروج مسی از بارسلونا لالیگا را با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد کرد. آیا به گفته ماریو کمپس، اسطوره آرژانتینی، با رفتن این دو بازیکن از لالیگا فوتبال باشگاه‌های اسپانیا تمام خواهد شد؟ مقصد بعدی مسی کجا خواهد بود؟ PSG یا من سیتی؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
وضعیت کرونا در ایران هر روز و هر ساعت وخیم‌تر میشه. شمار جانباختگان مدام در حال افزایش و رکورد شکنی هست. حالا بنابر آمار وزارت بهداشت، آمار رسمی وزارت بهداشت هست و همه کسانی که بر اثر کرونا جان می‌بازند رو شامل نمیشه، تنها در روز جمعه 458 نفر در ایران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. بسیاری از خانواده ها چند عضو خودشون رو همزمان از دست دادن، یعنی مرگ های کرونا در ایران حالا گروهی هم شده. روزنامه سپید با یادداشتی تحت عنوان حاکمیت رویکرد پوپولیستی را کنار بگذارد که نویسندش آقای پیمان سلامتی، استاد طب پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، تأکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی بیش از اون که سلامت شهروندان و جان شهروندان براشون مهم باشه، در قدرت ماندن و موقعیت خودشون براشون مهم هست. در این یادداشت تأکید شده که روزهای سیاهی در تاریخ ایران در حال رقم خوردن هست و هر روز شمار بیشتری از مردم جان می‌بازند، شمار بسیار زیادی از مردم به بیماری مبتلا شدند و بیمارستان‌ها پر هست، ICU‌ها ظرفیت نداره. در بسیاری از تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده، مردم وقتی به بیمارستان‌ها مراجعه کردن، اینها رو امکاناتی ندارن که اینها رو بستری کنن. در محوطه بیمارستانگاه در اطراف بیمارستان اینها رو نگهداری می‌کنن و این یا در چند روز، برای نمونه در بیمارستان مسیح دانشوری 3 شبان روز باید در انتظار باشن تا اولی رسیدگی ها به بیمارانی که مبتلا به کرونا هستن و هر لحظه این زمان براشون مهم هست، در زندگی و نجاتشون مهم هست، به این ترتیب باهاشون رفتار میشه. در این یادداشت تأکید شده که حاکمان پوپولیست کسانی هستند که جایگاه و قدرت خودشون براشون مهمتر از سلامت شهروندان هست و تأکید شده بر این نکته که در حال حاضر مقام های جمهوری اسلامی در عمل حتی نمیتونن سرم مورد نیاز بیماران مبتلا به کرونا رو فراهم کنن، در حالی که ادعاهای بسیار بزرگی میکنن. و این یادداشت به همین موضوع انگوش گذاشته که این افراد خودشون رو متوهم توانایی و دانایی میدونن این حاکمان پوپولیست، ولی در عمل هرگز نمیتونن کار مفیدی برای جامعهشون انجام بدن. اما روزنامه خراسان رضوی نوشته 4000 بیمار فقط در یک روز در مشهد و نوشته که 4 برابر شده نسبت به موجهای قبلی. در موج پنجم کرونا شمار بیماران مثبت روزانه مشهد و شمار مرگ و میر هم به نوشته این روزنامه در مشهد بسیار بالاست. مقام های دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفتن که ما از مقام های دولت و نهادهای دیگر حکومتی خواستیم که هر گونه ورود به مشهد رو ممنوع کنن، اما به رغم اخباری که منتشر شده در عمل این اتفاق نیفتاده و همچنان مسافر میره میاد و اونجا به شکل فاجعه در آمده. این ماجرا در فقط در مشهد و خراسان رضوی نیست، در اصفهان آماده باش در باغ رضوان. مدیر عامل سازمان آرامستان‌های شهر اصفهان گفته بسیار افزایش پیدا کرده شمار جانباختگان کرونا در اصفهان و گفته که ما داریم روزهایی رو سپری میکنیم که تصورش رو هم حتی نمیکردیم پیشتر. و گفته که ما در 3 شیفت در واقع خاکسپاری میکنیم بیمارانی رو که بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن. و بسیار فضای تاریکی رو توصیف کرده که در حال رقم خوردن هست در اصفهان. حتی شهر سیرجان در استان کرمان نوشته که بخش موقت، بستری موقت درست شده، یعنی بیمارستان‌ها ظرفیتشون تکمیله، بخشی رو درست کردن که 3 ساعت بیماران مبتلا به کرونا با حال وخیم رو اونجا بستری میکنن، دارو بهشون تزریق میکنن، اینا رو میفرستن به برن خونه، و این یعنی که در واقع بیمار رو بدی دست ویروس و مرگ.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.